سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نرفم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. درودهای مالامال از مهر و محبت و ارادت ما به شما همراهان گرامی، شنوندگان ارجمند، صاحب دلان محترم و علاقمندان برنامه دولت بیدار. افتخار داریم به اتفاق همکاران دقایقی همراه شما گشت و گذاری داشته باشیم در ابیات و غزلیات زیبای حافظ و با نگاهی تازه تر این غزلیات رو بازخوانی کنیم. در این راه یار و همراه ما کارشناس و مهمان گرانقدر جناب آقای دکتر وحید ضیایی هستند، شاعر، نویسنده، مترجم، مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی که خدمتشون خیر مقدم عرض می‌کنم. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده، روشنایی بر مردم خوب سرزمینم.
غزلی که انتخاب شده در این نوبت مطلعش چنینه و اگر شما شنوندگان گرامی دوست دارید که غزل رو با ما دوباره مرور کنید، این غزل رو پیدا کنید. یا رب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت. یارب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت. خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت. فریاد که از شش جهتم راه ببستند، آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. امروز که در دست توام مرحمتی کن، فردا که شوم خاک چه سودش که ندامت. ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. درویش مکن ناله ز شمشیر احبا، کاین طایفه از کشته ستانند غرامت. در خرقه زن آتش که خم ابروی ساقی بر می شکند گوشه محراب امامت. حاشا که من از جور و جفای تو بنالم، حاشا که من از جور و جفای تو بنالم، بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. کوته نکند بحث سر زلف تو حافظ، پیوسته شد این سلسله تا روز قیامت. بعد از شنیدن این غزل زیبا از غزلیات شورانگیز حافظ و به اتفاق جناب آقای دکتر وحید ضیایی، کارشناس ارشمند برنامه، که ایشون شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی هستند، خواهیم پرداخت به آنچه که از نگاهی تازه‌تر در این ابیات نهفته است. آقای دکتر، همراه شما هستیم، میشنویم صحبت‌هاتون رو، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ما در حوزه روانشناسی مثبت اصطلاحی داریم به نام درماندگی. درماندگی یعنی آدم به نقطه‌ای میرسد، یعنی فکر آدم به نقطه‌ای میرسد که فکر میکند، به این ایمان میرسد که کاری از دستش بر نمیآید. این مرحله، مرحله تسلیم شدگی، و اگر هر انسانی به این مرحله برسد، کل زندگیش تحت تأثیر این درماندگی به طرف افسردگی و از افسردگی به استراب و از استراب به بیماری‌های روانتنی منجر می‌شود. این بحث روانی فاصله گرفتن از درماندگی، اینکه کاری از دست ما بر نمی آید، یعنی در قبال سلامتی هم بسیار مهمه، که من به بهانه اون میخوام این بحث سلامتی رو بیان کنم. یک، معمولا آدم هایی که نسبت به سلامتیشون حساس هستن، چون بحث سفر کردن و سلامت رو اینجا برگرده، یارب سبب ایساس یارم به سلامت، یعنی آرزو میکند که همواره یارش به سلامت و سلامتی از سفر برگردد. یک، آدم هایی که دور اطرافشون از دوستان خوب خالی نباشه، آدم هایی که دوستی های پا بر جایی داشته باشن، معمولا اینا رو طبق آمار روانشناسی دارم عرض میکنم، آدم هایی هستن که به سلامت خودشون همواره پابند هستن و دنبال سلامتی خودشون هستند. چرا؟ چون چهار تا دوست اطرافشون هستن که اگه رنگشون پریده باشه میگن رنگش پریده، تو چرا مثلا این وضعیتت، برو ببین خودت رو به دکتر نشون بده. پس ببینید، یکی از آدم هایی که خوشبینانه زندگی میکنند و آدم خوشبین آدمیه که دوست فراوان داره، که اینجا هم در ابیاتی داره که میگه درویش مکن نالز شمشیر احبا، که این طایفه از کشت ستانند قرامت. احبایی اگر داشته باشه، اگر لطیفانی اطرافش باشه، که ببین حافظ دوستانشو از احبا میخونه، حافظ دوستانشو لطیف میخونه، خوب رویان میخونه. آدم خوشبین آدمی که اطرافش آدم های زیادی هستن، به واسطه این سلامتی رو در اون مرکز زندگی خودش قرار میدهد. بحث سلامتی مثل همه مباحثی که ما توی زندگی داریم، در یک نمودار بالا رونده یا پایین رونده امکان اتفاق داره. یعنی ما وضعیت ثابت سلامتی نداریم. یا شما تلاش میکنی با مرتب نزد پزشک رفتن، یعنی در حقیقت آزمایشات مختلف در نزد پزشک رفتن، ورزش کردن و مدام خودتون رو در معرض فعالیت بدنی قرار دادن، تغذیه‌تون رو درست انجام میدی، تغذیه هایی که به هر حال بد هستن، غیر ارگانیک هستن، مصرف نمی کنی، همه اینها رو در نظر میگیری و بدنت رو تلاش میکنی، جسمت رو روز به روز به سلامتی و دارالسلام جسمی بیشتر نزدیک کنی، یا اگر نه شما افول میکنی، سن که بالا میرود بدن افت میکنه، سیستم ایمنی بدن افت میکنه، و این باعث میشه که چه بشود، شما کم کم اون سلامتیتون رو از دست بدید و به اون نقطه‌ای که دلتون میخواد نرسید. میخوام این رو در این غزل بگم که ببینید دوستان من، حافظ یا هر شاعر دیگری رو در نظر بگیرید، اتفاقا به بحث سلامتی بسیار پرداختن. توصیه هاشون توصیات خوشبینانه، توصیه هایی هستن که بدن انسان رو در مقابل روان انسان قرار میدن و هر دو رو میخوان به تعالی برسونن. این خیلی مهمه. یارب سببی ساز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت. این ملامت به چه معناست؟ یعنی این خودخوریه، این که من احساس میکنم به هر حال اون فرار رو در خود دارم، احساس میکنم این دائم منفی بافیها رو با آمدن به سلامتی یارم از بین میبرم. و جالبه، چون میداند که به هر حال هر فراقی اون خودخوری روانی رو در فرد داره، بیت دوم میگه، میگه خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنم اش جای اقامت. کافی یک هدیه‌ای، یک توتیای راهی، یک نشانه‌ای، علامتی از یک یار سفر کرده در نزد تو باشه. معمولا ما از کسانی که سفر میرون یک هدیه‌ای داریم، یک نشانه‌ای داریم. اون نشانه رو که میبینیم احساس میکنیم تو معنی جان رو داریم. جالبه ببین، این شاید خانم اصفهانی برای من و شمایی که امروز رو داریم تجربه میکنیم بگیم خب یه چیز ساده است دیگه، یعنی انقدر دیگه این برای ما معمولی شده، میگیم خب این حرف معمولیه. ولی من میخوام برگردم به حافظی که 700-800 سال، یا نظامی یا عطاری که 700-800 سال پیش داره این نشانگان رو به ما در حقیقت گوش زد میکند. جالبه، من یک بیتم برای من همیشه تو این غزل بسیار جالب بودیم، هاشا که من از جور و جفای تو بنالم. میگه من از جور، یعنی من، یعنی من روانی من هیچگاه از جور محبوب و کسی که دوست دارم نخواهم نالی. هیچ وقت سرزنش نمی کنم محبوبو، هیچ وقت نمیذارم افکار منفی نسبت به کسی که دوستش دارم در ذهن و روح من غلیان پیدا کنن، چون افکار منفی دائما میان. حتی بعضی ها رو دیدید مثلا کش میبندن دستشون، وقت فکر منفی میاد اینجوری کش رو میکشن. چرا؟ به واسطه این که فکر منفی همواره در ما اتفاق میفته. که چه؟ بیداد بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت. من از کسی که دوستش دارم بیداد او همواره اتفاقا سازنده است برای من. چرا؟ برای یک زن و شوهر از قدیم گفتن دعوا اتفاقا چاشنی زندگیه. با دعواها هستند که ما همدیگر رو، اگر درست البته بشود، راهنمایی کرد این دوتا رو، یا به هر حال به مسیر و مقصد درست هدایتش کرد، اتفاقا باعث بیشتر شناخته شدن همدیگر میشن. من میخوام بگم که در رابطه عاشقانه، رابطه عاشقانه و معشوقانه باشه، همواره اولا اغماز ما داریم، چشم پوشی داریم نسبت، و اگر جور و جفایی هم دیدیم باز به خوشبینانه ترین حالت تفسیر میکنیم به این که به هر حال
لطف
است و کرامت. هم لطف هم کرامته.
خیلی متشکر استاد، بسیار استفاده کردیم از صحبت هاتون، صحبت های در واقع شیرینی که این ابیات شیرین و دوست داشتنی رو شاید برای ما قابل درک تر میکنه. خیلی متشکرم از حضورتون آقای دکتر، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید و امیدوارم همواره خداوند ما رو از کسانی قرار بدهد که هدایت کرده قلبها و روانهای اونها.
انشالله. با شما همراهان گرامی تا نوبت بعدی دولت بیدار خداحافظی میکنم و آرزو میکنم که همواره سلامت و شاد باشید. بدرود.
رادیو فرهنگ، رادیویی که شما را با نام‌آوران، نخبگان، اندیشمندان، فریختگان و مفاخر فرهنگی آشنا می‌کند. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز. شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. دایره مینا. برنامه‌ای از شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما عزیزان برنامه دایره مینا. با آخرین قسمت از توصیفات بنای ارجمند سلطانیه در این برنامه اشاره‌ای به تزیینات موجود در این گنبد و بنای رفیع خواهم داشت. تزیینات کاشیکاری هم در این اثر از جایگاه فوق‌العاده‌ای بهره‌منده. نمای اصلی گنبد، مناره‌های هشت‌گانه و قسمت‌های بالای ایوان‌های هشت‌گانه در طبقه دوم دارای پشت بغل‌های قوس‌های 24 گانه و حاشیه‌های تزیینی اونه و در اون قسمت جذابترین نوع کاشیکاری رو به نمایش میگذاره که گاهی این کاشیکاری با کتیبه هایی هم همراهه. در نمای داخل دو لایه تزیینی با کاشی مشخصه. دوره اول به سبک معرق در رنگ های آبی تیره، سبز روشن و مشکی و همچنین سفید و زرده که با طرح‌های هندسی و اشکال پیچیده شبیه به اسلیمی زاویه دار و ترکیباتی از نقوش ستاره‌ای است که در دوره دوم تزیینات بنا گچندود شدند. در وضعیت حاضر پشت بغل‌های کلیه قوس‌های داخلی طبقه اول با استفاده از کاشی تزیین شده. در سطح قوس در طبقه دوم ایوان‌های شمال شرقی و شرقی، شمال و جنوب غربی هم کاشیکاری‌های زیبا به سبک معرق با استفاده از کاشی‌های آبی، سفید، سبز و زرد رنگ اجرا شده. در تزیینات گنبد سلطانیه کتیبه نویسی هم مانند سایر پدیده‌های هنری یکی از بدایع بی بدیل هنر خطاطی در معماری ایران اسلامی است. کتیبه های دور نخست تزیینات به استثنای چند مورد عموماً به خط کوفی زیبا و جالب تزیین شدند. و کتیبه های دور دوم به خط ثلث و انواع خطوط کوفی و نسخ نوشته شده. کتیبه های ایوان های غربی، شمال غربی، شمالی، جنوب شرقی و جنوب غربی از زیباترین خطوط این بنای تاریخی به شمار میرن که از نظر فضاسازی و ایجاد عظمت در بنا به لحاظ عمود بودن کلمات اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. بعضی شخصیت ها هم که تأثیرگذار بودن در این بنا، مانند خواجه تاج الدین علی شاه و یا کسانی که این بنا رو دست اندر کارش بودن، نامشون به چشم میخوره. نام و شخصیت بزرگان اسلام من جمله علی ابن ابی طالب علیه السلام و حسنین هم در بعضی از نقوش و بعضی از کتیبه ها تکرار شده. البته نام برخی از خلفا هم دیده میشه. در طبقه همکف بنای گنبد سلطانیه تربتخانه یا سردابی در زیر قرار داره. تربتخانه از داخل مستطیلی شکله، به طول حدود 18 متر و عرض حدود 8 متره. در اضلاع شمالی و جنوبی این فضا رواقی به عرض 160 سانتی متر و ارتفاع 3 متر به طور متقارن ایجاد شده. با خالی کردن جرز جنوبی در قرینه ایوان محرابی تعبیه کردند. ضلع جنوبی تربتخانه از نظر نما از حالت گونیایی خارج شده و بدین خاطر در طرف غربی در قناسی موجود اتاقی رو ساختن. کتیبه هایی هم در اینجا دیده میشه، از جمله کتیبه زیبا به دو قلم ریز به خط کوفی و قلم درشت به خط ثلث که مشتمل بر آیات قرآن کریمه. در حقیقت فضای این تربتخانه و محوطه زیر گنبد پنجره بزرگ و زیبایی هم قرار داره که مورخان توصیفاتی از اون رو به عمل آوردن. طرح معماری سردابه که محل دفن شاهان ایلخانی بوده بسیار پیچیده و دارای فضاهای متعددی است که در حقیقت میشه گفت یک جوری هم با آیین‌های قبلی سلاطین ایلخانی ممکنه همگونی داشته باشه. به هر حال اون چیزی که در برنامه‌های متعدد ما از اهمیت سلطانیه بیان کردیم نشانگر عظمت و شایستگی یک بنایی است که توسط معماران و هنرمندان و سازندگان و بنایان در طول سالها اجرا شده و امروز بر ما باقی مونده. امیدواریم این بناها حفظ بشه و عظمت تاریخ و فرهنگ ما رو بیش از پیش بازگو کنه. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خدای یکتا می سپارم. مستدام و سربلند باش.
هران کون که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هران کون به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، نقلی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌های با موضوع‌های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات، تاج‌های علم و فناوری، پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.